بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اولین جوابی که از مرحوم میرزا داده می شود این است که بناء عقلا در حجیت ظواهر عمومیت داره و اختصاص به من قصد افهامه نداره، و شواهدی رو هم بر این ذکر کردیم. جواب دیگر جوابی است که در کلمات مرحوم محقق نائینی قدس سره آمده. ایشون از مرحوم میرزا دو جواب ذکر کرده که این دو جواب برخی از اونها در جوابهایی که مرحوم آقای خویی قدس سره دادن و همچنین جوابهایی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اونجا هم آمده، مخصوصا جواب دوم در کلمات دیگران منتها با یک بیان دیگری ذکر شده. مرحوم نائینی در جواب اول می‌فرمایند که استدلال شما مرحوم میرزا مبتنی بر این است که متکلم و مخاطب فقط یک اصل جاری می‌کنند به نام اصالت و عدم القفله، و این اصالت و عدم القفله را فقط مخاطب میتونه جاری بکنه، اما غیر مخاطب اون کسی که مقصود بل افهام نبوده اگر احتمال بده وجود یک قرینه متصله یا قرینه مقامیه یا قرینه حالیه رو، میگید او نمیتونه اصالت و عدم القفله را جاری بکنه. در حالی که ایشون مرحوم میرزا میفرمایند که جمیع محتملاتی که در کلام متکلم میاد، جمیع این محتملات با یک اصول عقلائیه منتفی میشه. اگر مخاطب احتمال وجود قرینه مقامیه رو بده، با اصالت و عدم القرینه منتفی میکنه. غیر مخاطبم اون کسی که در زمان خطاب نبوده بعدن میاد، شک میکنه که آیا این کلام صادر از متکلم در حین صدور آیا همراه با یک قرینه مقامیه، یک قرینه مقالیه، حالیه بوده یا نبوده، اون هم میتونه بیاد در اینجا اصالت و عدم القرینه را جاری بکنه. این اصل عدم قرینه یا این اصل عرض شود که اصالت و عدم القرینه عمدتاً یک اصل عقلایی است که در جریانش بین مخاطب و غیر مخاطب فرقی نمی کنه. لذا غیر مخاطبم از این راه میتونه بیاد نفی بکند وجود هر قرینه ای رو. فقط استثناء میکنن، میفرمان بله نسبت به کلام یک متکلمی که عادت او بر این است که معمولا قرائن منفصله را میاره و ازش استفاده میکنه، نسبت به چنین متکلمی نمیشه اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنه. نسبت به چنین متکلمی فحص واجبه. باید فحص کنه ببینه آیا متکلم در این یک موردم مثل بقیه موارد از قرینه منفصله استفاده کرده یا استفاده نکرده. اینجا نمیتونه بلافاصله نسبت به یه متکلمی که عادتش در این است که معمولا قرینه منفصله میاره، مثل ائمه معصومین علیهم السلام که اینها معمولا اگر از یک کلامی خلاف ظاهر اون کلام رو اراده می کردن با قرینه منفصله ذکر می کردن. اینجا نمیشه تا یک کلامی از کلمات ائمه رو دید بگیم اصل عدم القرینه. اینجا عقلا در چنین مواردی، در چنین موردی که عادت و بنای متکلم بر آوردن قرینه منفصل است، اینجا اصالت و عدم القرینه را جاری نمی کنند. اینجا مسئله وجوب فحش مطرحه. باید اون غیر مخاطب بره فحش کنه ببینه آیا قرینه‌ای بر خلاف ظاهر وجود داره یا قرینه‌ای نیست. چرا خارجه؟ نه، عادتش بر این است که اگر اراده خلاف ظاهر بکنن، اما اینطور نیست در هر کلامی هم اراده خلاف ظاهر کرده. عادتش بر این است که اگر از یک کلامی اراده خلاف ظاهر بکند، نوعاً و معمولاً با قرینه منفصله میاره. اما اینکه در این کلام هم حتما خلاف ظاهر اراده کرده، اینو نمیدونیم، ما شک داریم. خب حالا قبل از این که ما جواب دوم مرحوم نائینی رو بیان بکنیم، این قسمت رو ببینیم در کلمات مرحوم آه خویی قدس سره و در کلمات امام چطور این قسمت بیان شده. در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 120 مرحوم آقای خویی، خب بعد از این که گفتیم کلام میرزای قمی یک ادعای کبروی داره و یک ادعای صغروی، که ادعای کبرویش همین است که ظاهر برای غیر منقصه حجیت نداره، ایشون فرموده ما این کبرا رو قبول نداریم. در بیان میفرمایند که شما میگید که مخاطب میتواند اصالت و عدم القفله را جاری بکنه، اما غیر مخاطب نمیتونه اصالت و عدم القفله را جاری بکنه. گویا میفرمان بله ما اینو قبول داریم، اما غیر مخاطب اصالت و ظهور رو جاری میکنه و این دوتا، یعنی اصالت و عدم القفله و اصالت و ظهور، ایشون میفرمان اینها هر کدام یک اصل مستقلی هستند و منشه هر کدام با منشه دیگری فرق میکنه. بیفرماد اصالت و عدم القفله را در جای جاری میکنیم که ما احتمال یک قفله، احتمال یک سهو در فعل یا قول دیگری میدیم، اما این قفلت و سهو بر خلاف طبع انسانه. طبع انسان، الانسانو به طبعهی یفعل ما یفعل عن التفاقین، طبع انسانی است که حرف که میزنه از روی توجه داره حرف میزنه، کاری داره انجام میده از روی التفات داره کاری انجام میده. یقول ما یقول به طبعه عن التفاقین، حالا اگر در یک جای یک فعلی یا یک قولی از متکلم صادر شده، ما احتمال داریم این سهواً داره انجام میده، غفلت کرده، اینجا اصالت و عدم الغفله باید جاری بشه، چون سهو و غفلت بر خلاف طبیعت انسان. پس اصالت و عدم الغفله منشأش سهو و قفلتی است که برخلاف طبع انسانه. اما اصالت و ظهور کاری به طبیعت انسان اصلا نداره. اصالت و ظهور معناش این است که یک ظاهری مراد جدی متکلمه. اصالت و ظهور معناش این است که این لفظ چه در این معنا ظاهر، این ظاهر مراد جدی متکلمه. منشأ این اصالت و ظهورم یا وضع است یا قرینه عامه مثل اصالت و اطلاقه، مثل خود اطلاقه، یعنی مقدمات حکمته. مقدمات حکمت رو میگن قرینه عامه. ظهور منشأش یا وضعه یا قرینه عامه. اما این اصالت و ظهور معناش این است که این معنای ظاهر مراد جدی متکلمه. از اصالت و ظهور یک منشأ داره، اصالت و عدم القفله یک منشأ داره. می‌فرماید نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجهه. اونجایی که ما فقط احتمال بدیم یک متکلم قفلت کرده، اینجا اصالت و عدم القفله جاریه، اما اصالت و ظهور جاری نیست. اونجایی که یک متکلمی بری از قفلت، مثل پیامبر یا امام معصوم علیهم السلام، اینجا فقط اصالت و ظهور جاریه، اصالت و عدم القفله جاری نیست. ماده اجتماعشون هم فراوونه. در نوع کلمات متکلمین هم اصالت و عدم القفله جاریه و هم اصالت و ظهور جاریه. لذا ایشون می‌فرمایند که مخاطب اصالت و عدم القفله رو قبول داریم جاری میکنه، غیر مخاطب نمیتواند اصالت و عدم القفله رو جاری بکنه، چون در پیش متکلم نبوده، نمیدونه قرائنی چیزی بوده یا نبوده، اصالت و عدم القفله رو نمیتونه جاری بکنه. اما اصالت و ظهور رو میتونه جاری بکنه. اون وقت بعد همون استدراکی که مرحوم نائینی دارن میفرمان بله، در مورد متکلمینی مثل ائمه معصومین علیهم السلام که عادتشون در این است که مراداتشون رو با قرائن منفصله ذکر میکنن، اینجا تنها چیزی که بر غیر مخاطب واجبه وجوب الفحشه. پس ببینید مرحوم نائینی فرمود غیر مخاطب هم اصالت و عدم القرینه رو جاری کنه. مرحوم خویی فرمود غیر مخاطب اصالت و ظهور را جاری بکنه، اما اصالت و عدم القفله را اون کسی که مقصود به افهام نیست یعنی غیر مخاطب، او نمیتواند جاری بکنه. و بالاخره غیر مقصود به افهام یعنی غیر مخاطب یا با اجرای اصالت و ظهور یا با اجرای اصالت و عدم القرینه به این نتیجه میرسد که این لفظ که در این معنا ظهوری دارد، این ظهور مراد جدی متکلمه. خب اینجا یک نکته در مورد کلمات مرحوم نائینی داریم و اون این است که ظاهر کلام میرزای قمی به این برمیگردد که اصالت و عدم القرینه یک اصلی جدای از اصالت و عدم القفله نیست. و آیا این در کلمات مرحوم میرزا در فوائد الاصول درست روشن نیست از این جهت و اجمال داره؟ آیا میرزا میخواد بگه اصالت و عدم القرینه غیر از اصالت و عدم القفله است، یا میخواد بگه شما میرزای قمی که گفتید اصالت و عدم القفله فقط در مخاطب و مقصود بالابهام جاریه اشتباه میکنید. اصالت و عدم القفلم در غیر مخاطبم جاریه، در اون کسی که مقصود بالابهامم نیست جاریه. این در کلام مرحوم میرزا به صورت مجمله، یعنی روشن نیست که اصالت و عدم القفل رو، اصالت و عدم القرینه را میخواد برگردونه به اصالت و عدم القفل، یا یک اصل جدایی در اینجا بگیره. وقتی ما دقت میکنیم ظاهرش این است که مرحوم میرزای قمی میخواد بفرماید اصالت و عدم القرینه را که عقلا جاری میکنن، این در میگرده به اصالت و عدم القفله. برای اینکه وقتی دیگری شک میکند که متکلم قرینه آورده یا نه، میگه که شاید متکلم معنای دیگری رو اراده کرده، یادش رفته قرینش رو ذکر بکنه، قفلت کرده از اینکه قرینش رو ذکر بکنه. ظاهر همینه، اصالت و عدم القرینه اگر ما بخوایم درش ریشه یابی کنیم به اصالت و عدم القفله برمیگرده. یعنی بگیم شاید یه معنای دیگری رو اراده کرده، خطا کرده قرینه نیاورده، قفلت کرده، اشتباه کرده قرینه رو نیاورده. اصالت و عدم الخطا، عدم الاشتباه، عدم القفله، اینا یه معنا داره. پس به مرحوم میرزا میگیم این اصالت و عدم القرینه چیز جدایی از اصالت و عدم القفله نیست، به همون در میگرده. از شما یک ادعای صرف فقط دارید، میفرمایید که اوغلا اصالت و عدم القفله را جاری میکنن هم در مورد مخاطب هم در غیر مخاطب. خب دلیلتون برای این معنا چیه؟ آیا باز میخواید بگید که اوغلا این رو عمومیت برش قائلن برای اصالت و عدم القفله؟ میخواید بگید عمومیت قائلن؟ خب مرحوم میرزا همه حرفش در اینجاست، میفرماید که خب وقتی مخاطب نبوده و مقصود بل افهام نبوده، این چطور میتونه بیاد نسبت متکلم اصالت و عدم القفله را جاری بکنه؟ لذا باید ما کلام رو متمرکز کنیم رو همین فرمایش مرحوم آقای خویی. یعنی بیاییم ببینیم آیا بین اصالت و عدم القرینه و اصالت و ظهور، یا اصالت و عدم القفله و اصالت و ظهور دو تا اصله؟ انصاف این است که بله، اینها دو تا اصله. اصالت و عدم القفله مسئله رو برمیگردونه به مراد استعمالی، به این معنا که وقتی، البته روی اون تفسیری که مشهور قائلا بین مراد استعمالی و مراد جدی رو مبنا داریم میگیم، وقتی که یک لفظی ظهور در یه معنایی داره، اگر متکلم معنای دیگری رو بخواد اراده کنه باید قرینه بیاره. خب برای این که لفظ ظهور در معنای دیگری من حیث الاستعمال پیدا بکند، اینجا نیاز به آوردن قرینه است. اون وقت میگیم شاید اشتباه کرده، یادش رفته قرینه نیاورده، اصالت و عدم القفله رو جاری میکنیم. اما اصالت و ظهور مربوط به مراد جدیه. بگیم آقا اصالت و ظهور معناش این است که الان که این لفظ در این معنا ظهور دارد، آیا این ظاهر مراد جدی متکلم هست یا نه. این بیانی که عرض کردیم در کلمات امام رضوان الله علیه در همون کتاب معتمد الاصول، این بیان شبیه نزدیک به این بیان ذکر شده و وقتی انسان دقت هم میکنه خود به خود به همین نتیجه امام میرسه که ما بیاییم بگیم اصالت و عدم القفله یا اصالت و عدم القرینه را بیاریم مربوط به مرادات استعماری بکنیم، اما اصالت و ظهور را از مراد جدی بکنیم، اون وقت چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه این است که اصالت و عدم القفله در مراد استعمالی جاری میشه. اون کسی که مقصود بالابهامه میتونه این رو جاری بکنه. اصالت و عدم القفله را اگر بگیم که غیر مقصود بالابهام نمیتونه جاری بکنه، بگیم خب این که اون زمان نبوده، نمیتونه این بگی که آقا من میگم متکلم غافل بوده یا غافل نبوده، اما میگه بالاخره الان این کلامی که از او به دست من رسیده این ظهور در این معنا داره. حالا که ظهور در این معنا داره، من بگم این معنا مراد جدی متکلمه، غیر مقصود بالافهام اصالت ظهور رو جاری بکنه. صفحه 447 کتاب معتمد الاصول امام رو ببینید، ایشون فرمودن اصل جاری در مراد استعمالی اصالت و عدم الخطاء و الغلط و الاشتباه، اصل جاری در مراد جدی اصالت و ظهور، منتها باز یک دقتی که فرمودن این است که می فرمان اصالت و ظهور بازگشتش به همون اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه است. یعنی باز در این که امام اگر ازشون سوال بشه که شما اصالت و ظهور را به عنوان یک اصل مستقل قبول دارید، بفرمان نه. مرحوم آقای خویی مشهور اصالت و ظهور را به عنوان اصل مستقل قبول دارد، اما امام رضوان الله علیه بفرماد اصالت و ظهور بازگشتش به اصالت و تطابق بین الاراده الاستعمالیه و الاراده الجدیه است. این فرق بین این نظر امام و نظر مشهوره. اما بالاخره می‌فرمایند اصالت و ظهور که به این اصالت و تطابق برمی‌گرده، این در مراد استعمال در مراد جدی جاریه، غیر مخاطب هم می‌تونه این رو جاری بکنه. غیر مخاطب هم می‌تواند این اصالت و ظهور یا اصالت و تطابق را جاری بکنه. خب ببینید، ما اگر روی مشی مشهور بخواییم پیش بیاییم، باید به همین نتیجه برسیم، بگیم بین عرض می کنم اصالت و عدم القفله و اصالت و ظهور فرق وجود داره، و بگیم اصالت و ظهور یا اصالت و تطابق بر حسب تعبیر امام، این در مراد جدی جاری بین مخاطب و غیر مخاطب هم فرقی نیست. نائینی از اول فرمود اصالت و عدم القرینه را همه جاری کنن، مخاطب غیر مخاطب، مقصود بالافهام غیر مقصود بالافهام، همه شون اصالت و عدم القرینه را جاری بکنن. اون اشکالش این بود که میرزای قومی راجع به اصالت و عدم القفله داره حرف میزنه، گفتیم کلامش از این جهت مجمل کلام نائینی. بیاییم بگیم بین اصالت و عدم القفله و اصالت و ظهور فرق وجود داره با همین توضیحی که دادیم ما. خب این اشکالش این است که اولا ما تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی رو نپذیرفتیم. به نظر ما شما یکی از مؤیدات هم همینه، اگر مراجعه به عقلا بکنید، عقلا نمیگوین اصالت و ظهور فقط در مراد مراد جدی جریان داره. اولا ملاحظه کردید قبلا در اشکالی که به مرحوم شیخ انصاری شده بود این بود که شما آمدید اصالت و عدم القرینه را که گفتید اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم همه بر میگرده به اصالت و عدم القرینه، اینو در مراد استعمالی جاری کردید. به خود مرحوم آخوند اشکال شد که شما آمدید اصالت و ظهور را در مراد استعمالی جاری کردید. آیا واقعا در بین عقلا این اصولی که ما داریم برخیش رو عقلا میان در مراد استعمالی به کار میبرن، برخیش رو در مراد جدی به کار میبرن؟ ما اون روز عرض کردیم از عقلا سوال کنیم شما اصالت الحقیقه رو که به کار میبرید، اصالت الحقیقه واقعا در مراد استعمالی به کار میره یا در مراد جدی؟ در مراد جدی. یه متکلمی یه لفظی رو گفته، شما از معالم خوندید تا اصالت الحقیقه رو اینجا به کار میبرن، متکلمی لفظی رو گفته نمیدانی معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه رو به کار میبرن. اصالت و عدم القرینه رو برای معنای مراد جدی به کار میبرن. اشکال ما به فرمایش مرحوم آلخویی، به فرمایش امام، اینها این اشکال مشترک این است که ما وقتی به عقلا مراجعه کنیم، عقلا اصالت و عدم القفله را در مراد جدی به کار میبرند، اصالت و عدم الخطا و الاشتباه رو در مراد جدی به کار میبرند. شما اونجایی که یه متکلمی حرف زده نمیدونید خطا کرده یا نه، اینجا برای این است که مراد جدی شو میخواید بفهمید اصالت و عدم خطا رو به کار میبرید. پس عرض ما اینه، رو این دقت کنید، فردا دنبال میکنید اوغلا این اصول لفظیه رو اینطور نیست تفکیک کنن، برخیش رو در مراد جدی به کار ببرن، برخیش رو در مراد استعمالی به کار ببرن، همه رو در مرادات جدیه به کار میبرن. اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القفله، اصالت عدم القرینه، همه رو در مرادات جدیه به کار میبرن. وقتی هم مراد جدی به کار بردن، اون وقت هنوز اشکال میرزا حل نشده. میرزا میگه نه، غیر مخاطب به نظر ما نمیتونه این اصول رو جاری بکنه، یا باید برگردیم به جواب قبلی بگیم بنای عقلا بر حجیت ظهوره، که این جواب جدیدی نشد دیگه. اگر این جواب برگرده به جواب قبلی که بگیم بنای عقلا بر عمومیت حجیت ظواهره، یک جواب دیگری نشد. اگر جواب دیگریه میگیم که خب میرزای قمه میگه اصالت و عدم الغفله در غیر مخاطب چطور جاری میشه. حالا این تکمیل بحث رو فردا انشاءالله عرض میکنیم و صلی الله علیه و آله.